اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حمله گروهی مهاجمان به گوتل در سومالیا با کشته شدن حداقل 33 نفر به شمول چندین شهروند خارجی به پایان رسید. مقامات گفتند که نخست در در ورودی این هتل یک بمبگذار انتحاری خود را منفجر ساخته و پس از آن حداقل 4 مهاجم مربوط به الشباب وارد ساختمان هتل شدند. این حمله در شهر مرزی کسامیو در جنوب سومالیا شب جمعه آغاز شد و بیشتر از 14 ساعت دوام کرد. مقامات در سومالیا گفتند که در میان کشته شدگان 2 شهروند آمریکایی، 3 کینیایی، 3 تانزانیایی و 1 بریتانیایی نیز شامل است. همچنین یک خبرنگار برجسته کانادایی سومالیایی تبار نیز در بین کشته شدگان است. هتل که مورد حمله قرار گرفته معمولاً محل برای دید و بازدید سیاستمداران و مقامات دولتی سومالی است. گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بارش چند روزه بارانهای موسمی که باعث وقوع سیل و رانش زمین در نیپال و 2 ایالت شمالی هند شد، حداقل 40 نفر را هلاک ساخته است. به گفته مقام‌ها در ساعات شرقی و جنوبی نیپال 27 نفر جان خود را در اثر سیلاب‌ها از دست داده، 11 نفر دیگر زخمی شده و 15 تن دیگر مفقود می باشند. در هند، در ایالت‌های آسام و اروناچل پردیش مرگ 11 نفر در اثر رانش زمین و سیلاب ثبت شده است. سال قبل در جریان باران‌های موسمی بیش از 1200 نفر در سراسر جنوب آسیا جان دادند و ساحه کرالای هند شاهد بدترین سیلاب‌ها طی 100 سال اخیر بود. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفت که در صحبت تلفنی که با جواد ظریف همتای ایرانی خود داشت به او گفته است که نفتکش ایرانی که نیروی دریایی بریتانیا در جبل طارق توقیف کرده می تواند آزاد شود، به شرط آن که به بریتانیا ضمانت داده شود و سوریه نمی رود. این نفتکش هفته قبل به زن نقص تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه در ساحه جبل طارق توسط نیروی تفنگداران دریایی بریتانیا توقیف شد. ایران ادعا می‌کند که نفتکش گریس 1 تحریم‌ها را تخطی نکرده و به سوریه نمی‌رفت. آقای ظریف در این صحبت تلفنی به آقای هانت گفته است که ایران تحت هر شرایطی به صادرات نفت ادامه خواهد داد. روسیه یک تلسکوپ بسیار عصری فضایی را توسط یک راکت موفقانه به مدار زمین فرستاد. تلسکوپ سپکتر آرژی در قدم بعدی باید به موقعیت نهایی خود که نقطه لاگرنج 2 یا L2 نامیده می شود مستقر گردد. نقاط لاگرنج موقعیت‌های خاصی در منظومه شمسی است که اشیا می‌توانند موقف خود را ثابت حفظ کنند و مانند مدار سیاره‌ها در حال چرخش نمی‌باشد. L2 در حدود 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. قرار است این تلسکوپ تا 3 ماه دیگر به L2 برسد و تا سال 2025 از طریق اشعه X کائنات را به بررسی گیرد. محققان امیدوارند که تلسکوپ سپکتر آرژی بتواند چند میلیون سیاه‌چاله فوق‌العاده عظیم را در طول مأموریتش شناسایی کند. و مصر برای اولین بار بعد از سال 1965 بازدید از 2 اهرم قدیمی را آزاد ساخت. این اهرام در 40 کیلومتری جنوب شهر قاهره موقعیت دارد. اهرم خمیده در دوران فرمانروایی فرعون سنفرو حدود 2600 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شد. این دومین اهرم است که سنفرو ساخته و یکی از نخستین نمونه های پیشرفت در هنر اهرمسازی در مصر باستان را به نمایش می‌گذارد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش‌های برنامه‌های صبحگاهی جلب می‌کنیم.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. اداره ولایت ننگرهار تلاش های را علیه بیماری پولیو آغاز کردند، اما باشندگان ننگرهار از کندی مبارزه علیه این بیماری شاکی هستند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش میدهد.
سالهای قبل در ننگرهار کمپاین آگاهی از پولیو و واکسین آن گسترده بود، اما امسال کودکان این ولایت فقط می توانند در ریاست صحت واکسین پولیو را بگیرند. همچنان در سالهای گذشته مردم و بیشتر نهادهای دولتی در زمینه آگاهی یامه و واکسین پولیو با ریاست صحت همکاری می کردند. باشنده های ولایت ننگرهار می گویند که نگران آینده کودکانشانند و باید مبارزه جدی علیه پولیو صورت گیرد. دو باشنده ننگرهار در مورد میگوین.
نام ما عبدالله است. پولیو یک مرض خطرناک است و به خاطر که به آن مرض مبتلا نشویم، گرفتار نشویم، راه حال امی است که ما اطفال خود را باید درباره پولیو واکسین نماییم تا که و به هر جای و هر طفل واکسین برسانیم، و ما با واکسیناتوران همکار هستیم و ما تشویش داریم که به پولیو اطفال ما به پولیو مبتلا نشه، گرفتار نشه، تشویش آینده اطفال خود داریم.
نام ما محمد امان است، باشنده ولایت ننگرهار هستیم. ما باید کل اطفال خود را واکسین کنیم. رای نجات اطفال ما واکسین است. ما واکسین تطبیق میکنیم ولی تشویش داریم.
ولایت اورا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار از اقدامات تازه در برابر پولیو خبر میدهد. به گفته او والی ننگرهار بر فراهم آوری تسهیلات به واکسیناتوران در مناطق شهری و ولسوالی ها تاکید ورزیده و گفته است که چالش های موجود صدرای واکسیناتوران را بر می دارد. اداره ولایتی ننگرهار بخصوص والی ولایت در برابر همه امراض بخصوص پولیو برنامه خاصی دارد. با واکسیناتوران زمین سازی می کند و با آنها همکاری می کند، آگاهی عامه می کند و بالای منصوبین دولتی تاکید می‌ورزد که با واکسیناتوران همکاری کنند. در سال جاری میلادی تا اکنون هیچ واقعه مثبت پولیو در ننگرهار ثبت نشده، اما نگرانی‌های در این مورد وجود دارد، چون به گفته مقام‌ها کودکان زیادی هستند که در ولسوالی‌ها و مناطق رامن به سر می‌برند و چندین سال پای هم واکسین نشدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، طوری که شنیدید که تلاش ها در برابر مرض پولیو توسط اداره ولایت ننگرهار آغاز شده است، در همین حال بیماری کانگو در هرات 50% افزایش یافته است. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات در مورد آمار تب کانگو یا تب خون دهنده میگوید که بنابر بارندگی های زیاد امسال این بیماری سبب افزایش این رقم تلفات شده است. ریاست صحت عامه ولایت هرات اعلام کرده است در 3 ماه نخست سال روان خورشیدی 60 مورد این بیماری در شفاخانه حوزوی ولایت هرات به ثبت رسیده است که از این میان 6 نفر آنان جان باختند. توجه کنید به شرح بیشتر مصاحبه با آقای تمنا که همکارم سحر عظیمی آن را انجام داده است.
این بیماری تب هموراژیک یا تب خون دهنده که به نام تب کریم کانگو هم معروف هست در ولایت هرات از سالهای گذشته کم کم شروع شد. عامل از این یک کنه هست به نام هیالوما که این کنه باز گوسفندار میگذه و اونا مصاب میشن ولی در اون علامت نشان نمیده ولی ناقل هستند. اگر خود کنه هم انسان رو بگذه عامل انتقال میده به بدن انسان، و یا این که انسانی که با گوشت گوسفند یا حیوانی که مصاب هست این میکروب و ویروس، اگر با دست از زخم داشته باشه و بدن از زخم داشته باشه و از خون حیوان به داخل بدن انسان به هر شکل داخل بشه، باز از اون هم انتقال پیدا میکنه. ابتدا با تب، سردرد، جان درد مثل سایر مریضیای مثل سرماخوردگی شروع میشه. متعاقب از اون علائم خونریزی دیده میشه که خونریزی زیر پوست هست، ممکنه دیده شه بعدن خونریزی از طریق ادرار و بعدن خونریزی از طریق مواد قاطه و در آخر ممکنه از چشما و بینی خونبینی هم دیده میشه و پلاتلت های خون یا همون عوامل که میتونه باعث جلوگیری از خونریزی شه اونا بسیار پایین میایه و از 50,000 کمتر میشه و اگر مدید درمان مناسب نشه به دلیل فرط خونریزی تلف میشه و فوت میکنه.
جناب تمنا صاحب، فعلا آماری که در دست دارین در ولایت هرات تا چی پیمانه هست و آیا در ولایت دیگه هم این بیماری دیده شده تا حال؟
در ولایت دیگه خودسان هم دیده شده. از نظر تعداد بعد از کابل هرات است، اگرچه که مریضایی که به کابل دیده میشه از ولایت دیگه هم هست، مختص به خود از اینیست، ولی هرات تقریبا از نظر تناسب نفوس ما بیشترین تعداد وفات پارسال هم داشتیم و امسال پارسال در طول سال چون از ابتدای بهار واقعات از اواسط بهار شروع میشه و الی برج میزان واقعات هست و باز که اواسط میشه تعداد واقعات کم میشه. ما پارسال 157 واقعه ثبت شده داشتیم که از این جمله 18 نفر فوت شد، متبقی درمان شدن و امسال هم تا آخرین آماری که ما داریم 61 واقعه هست و 6 واقعه فوتی داریم، ولی الی برج میزان داره که گفتم ما متوقعی هستیم که مریض بیایه. امسال به دلیل ترسلی هایی که شد و باران که زیاد شد احتمالی که تعداد واقعات بیشتر بشه، کنه افزایش به تعداد زیاد میشه و همچنین اقداماتی از طرف اداره زراعت برای مهار کنه و کنترل کنه صورت نگیریش به دو اندازه که لازم باشه. خطبتا ما منتظر واقع تا 300 نفر هستیم. امکانات برای درمان داریم ما الحمدلله، ولی باید ادارات دیگه سکتوری در قسمت محو کنه، کنه محلات سیست مردم کنه ها محو بشه و گستاندار نگذه. اقداماتی که در کار وترنری هست و کار صحت ایدانی باید انجام بشه که از ایجاد بیماری در انسان ها جلوگیری بکنه. متاسفانه اون اقدامات ضعیفه و امیدوارم که با به سال آینده یا این سال اقداماتی سروری دست بگیرم که از ایجاد بیماری پیشگیری شد و ما مجبور به درمان و تداوی نباشیم.
جناب تمنا، با وصف صحبت‌های شما بیشتر کسایی که قربانی این بیماری میشن در رده‌های سنی مختلف قرار دارن یا
تنها میتونه تمام افراد خانواده رو بگذره و ایرا اگر عامل تنه باشد تناسب سن و سال و جنس در این رعایت نیست، در این مطقه نیست اگر عامل تنه باشد. اما بحث گوشت و گوسفند است، ولی بیشتر کسایی که قصدی میکنن و یا خانمایی که در خانه گوشت میپزن گوشت میشورند و میپزن و ممکن دست و زخم داشته باشه و خون تازه به او انتقال پیدا کنه، اینا مریض میشن و مردم ما باید توجه بکنن. یک، محلات زیست خود از جایی که قدم ممکنه باشه دور بکنن، گوسفندار از محلات زندگی و خوابیدن خود دور بکنن، جای آغولای گوسفندار خود به درپاشی بکنن، کاگل بکنن که کنه زیست نکنه و یا اینکه گوشت وقتی میخرن گوسفند میکشند اصلا سعی بکنن که دست زخم نباشه، چاقویی که گوسفند با او تکه میکنن بعد عادت دارن به دهان خون میگیرن و لب اینا زخم میشه و گوشت بعد از اینکه میارن باز اگر مدت به یخچال بگذارن که سرد شه باز ویروس از بین میره، قابلیت انتقال نداره و خانمایی که گوشت تازه میشورن باز ایجاد کنند دستکش داشته باشند و یا ای که دست اگر زخم هست نشورند گوشته، ولی گوشت پخته شد دیگه باز ایجاد ضرر نداره.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
درگیری ها میان طالبان و قوای افغان در ولایت بادغیز با کشته شدن یک مهاجم انتحاری و دستگیری دو مهاجم دیگر خاتمه یافته است. مقام های محلی ولایت بادغیز گفتند که افراد طالبان قصد داشتند تا بر مقام ولایت بادغیس حمله کنند که با مقابله نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. این رویداد روز شنبه رخ داده است.
حمله طالبان مسلح ظهر روز شنبه در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس آغاز و تا ساعت 6:30 عصر ادامه داشت. نجیب الله دادفر سخنگوی والی بادغیس به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت سه مهاجم مسلح بعد از گلوله‌باری بر سربازان امنیتی افغان در چوک پسته مرکز این شهر وارد ساختمان یک هتل در نزدیکی قماندانی امنیه این ولایت شده و به درگیری پرداختند. آقای دادفر میگوید بعد از 5.5 ساعت درگیری یک مهاجم طالب کشته و دو مهاجم دیگر به اسارت قوای افغان درآمدند. سخنگوی والی بادغیس همچنان میگوید در این درگیری 4 سرباز امنیتی افغان کشته و 14 تن دیگر به شمول 6 سرباز افغان زخم برداشتند.
خوشبختانه که درگیری ساعت 6:30 دقیقه خاتمه پیدا کرد. با درگیری دو مهاجم مسلح، 3 نفر در آورده شد، 2 نفر مزنده دستگیر شد. تلفات ما 4 نفر از پلیس شهید داریم، 6 نفر زخمی داریم و همچنان 8 نفر هم از افراد ملکی ما زخمی داریم.
عبدالغفور ملکزی والی بادغیس نیز میگوید هدف هراس افکنان مقام ولایت بادغیس بوده است و آنها از چندین روز به این سو در ارتباط به این حمله طالبان با خبر بودند. والی بادغیس میگوید بعد از حمله طالبان مسلح قوای افغان دست به عملیات مشترک هوایی و زمینی زده و اجازه پیشروی به مهاجمان طالب را ندادند. اما پادشاه خان ناصری یکی از دکتران صحی در شفاخانه دولتی بادغیس میگوید در حدود 30 فرد زخمی به شفاخانه این ولایت به شمول 17 فرد نظامی و 1 زن و 1 طفل انتقال داده شدند.
در حدود 30 نفر زخمی است، اما 4 تا فوتی، از اینا 10 نفر که ملکی است دیگه شد نظامی. 1 طفل است که همون هتل بوده که 3 زخمی شده، 1 زن هم که است 6 پارچه که است بوده زخمی کده.
گروه طالبان نیز ادعا کردند که در حمله بر ساختمان قماندانی امنیه ولایت بادغیس 25 منصوب امنیتی افغان را کشتند. ادعایی که از سوی مقام‌های محلی بادغیس رد می‌شود. روز جمعه نیز شماری از باشندگان ولایت بادغیس در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها در این ولایت دست به تظاهرات زده، خواهان برکناری والی بادغیس شده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پانتون جورج‌تاون واقع در واشنگتن دی سی میزبان نشست تحت عنوان حصول اطمینان از روند فراگیر صلح در افغانستان بود. سهر عظیمی برای پوشش خبری این نشست شرکت کرده بود و گزارش را تهیه کرده است که اینک تقدیم شما میکنیم.
در این نشست مقامات بلندپایه حکومت ایالات متحده در امور افغانستان، سفیر افغانستان در ایالات متحده، فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان افغان در مورد نگرانی ها و پیشنهادات خود برای همشمول بودن مذاکرات صلح بین الافغانی تبادل نظر کردند.
این آغاز نیک است، اما قدم مهم و حیاتی بعدی این است که افغان ها چگونه راهی فراگیر حقوق تمام افغان ها را به شکلی که شایستگی افغان ها را داشته باشد انتخاب کنند که صلح پایدار و همشمول را به دست آورند.
بر اساس گزارشات طالبان در بخش اسلامی بودن قانون اساسی با مقامات افغان اختلاف نظر دارند، اما غزال هارس کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که از طریق اسکایپ در این گرد همایی صحبت میکرد گفت احکام ارزش‌های اسلامی جزء جداناپذیر قانون اساسی است، طوری که 2 ماده اول قانون اساسی کشور افغانستان را به عنوان جمهوری اسلامی تعریف نموده و اسلام را به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت میشناسد. همانطوری که خلیلزاد گفت هیچ تصمیم گیری صورت نخواهد گرفت تا زمانی که در همه بخش ها نتیجه گیری نشود. این بدان معنی است که روی شمار زیادی از آزمون ها غور شود و بر ریشه هایش در جریان این مذاکرات رسیدگی شود. مورد دیگر نگران کننده برای اشتراک کنندگان این نشست ضمانت گروه طالبان از مسئولیت حقوق زنان بعد از توافق احتمالی است.
حضور زنها یک امر کاملا حتمی است. من خوشحال هستم از اینکه اونا در گفتگوهای بین الافغانی آخر اشتراک داشتن. بله یک قدم مثبت است ولی تکمیل نیست.
در نشست بین الافغانی در قطر 10 زن نیز اشتراک کرده بودند. اسیلا وردک مدیر شبکه زنان از طریق اسکایپ در این نشست صحبت نموده گفت که لحن و برخورد طالبان با زنان متفاوت تر از آنچه بود که در دوره حکومت طالبان شاهد آن بودیم. اما مسئله نگران کننده دیگر برای شماری از فعالان بشری مذاکرات صلح، انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و خروج ایالات متحده گفته شده است.
انتخابات در هر دو کشور افغانستان و ایالات متحده روند صلح را تحت فشار قرار می دهد. لازم نیست که چنین باشد، اما به نظر می رسد که به ویژه برای ایالات متحده این نیاز به موفقیت در روند انتخابات موجود است تا نشان دهد رئیس جمهور در این بخش در جریان انتخابات دستاورد دارد. و در افغانستان چون انتخابات پیش روز، اختلافات زیادی بین احزاب مختلف سیاسی وجود دارد و من فکر می کنم که عدم همبستگی و اختلافات بین افغانها و مردم به خاطر انتخابات شکل گرفته است، به جای اینکه تمرکز روی یک پاشه سازی ملت و دولت برای مذاکره با طالبان ایجاد شود.
و بحث قابل تعمق دیگر، انعطاف پذیری دولت منتخب بعدی افغانستان با طالبان بعد از انتخابات ریاست جمهوری است.
اما من امیدوار هستم، زیرا برنامه‌هایی وجود دارد که در اختیار همه طرف‌ها قرار می‌گیرد تا موافقت کنند هر فردی که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتخاب می‌شود، نوعی توافق در مورد تقسیم قدرت را انتخاب کند. بنابراین گزینه‌هایی وجود دارد که در موردش صحبت شده و برخی از پاسخ‌های مثبت دریافت شده است.
انستیتوت زنان صلح و امنیت جورج‌تاون در این نشست یک اثر تحقیقی در مورد پیگیری صلح پایدار از طریق عدالت و امنیت برای زنان را در اختیار اشتراک کنندگان گذاشت.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های محترم، نیوزلند روز شنبه رسماً جمع‌آوری اسلحه را از کرایست چرچ آغاز کرد. این اقدام بخش از واکنش حکومت آن کشور است که بعد از حمله ماه مارس بر دو مسجد در آن کشور اتخاذ شده است. حمله کننده در آن حمله از اسلحه کار گرفته بود که منجر به کشته شدن 51 تن شد. فیل مرسی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. صف‌های طولانی در کرایستچرچ در حال روز شنبه دیده می‌شد که مالکان اسلحه سلاح‌هایشان را که اکنون در نیوزیلند غیر قانونی اعلام شده است تسلیم حکومت می‌کردند. روز شنبه اولین روزی از 250 رویداد جمع‌آوری سلاح بود که تحت برنامه دوباره بخرید در نیوزیلند را اندازی شد. پلیس آن کشور که تا هنوز شمار دقیق سلاحی که به آنها سپرده خواهند شد را نمی‌دانند، اما انتظار دارند تا ده هزار میل سلاح به حکومت سپرده شود. سلاح نیم خودکار در نیوزیلند بعد از حمله بر دو مسجد که منجر به کشته شدن 51 تن شد در این کشور غیر قانونی اعلام شد. حکومت آن کشور گفته است که قانون نیوزیلند داشتن سلاح خطرناک را از جامعه ممنوع قرار می دهد. کرایس کارلی، مسئول اتحادیه پلیس نیوزیلند و نماینده پلیس در جمع آوری اسلحه، به این باور است که برنامه جمع آوری اسلحه تحت نام دوباره بخرید به گونه منظم پیش خواهد رفت.
ما می دانیم که مالکان اسلحه همه شهروندان تابع قانون هستند، در حالی که برای آنان مایوس کننده است، اما آنها درک دارند که چرا باید از قانون اطاعت کرد.
و در عوض حکومت 130 میلیون دلار را اختصاص داده است تا با مالکان اسلحه نیم خودکار تحویل دهد و هر فرد به اندازه قیمت اسلحه خود پول دریافت خواهد کرد. اما شماری از این افراد نیز شکایت دارند که هزینه باز پرداخت شده برای آنان کافی نیست. در میان همه این اقدامات، نگرانی های هم در میان جامعه زراعتی دیده می شود که برای شکار و یا هم کنترل حشرات از این اسلحه نیمه خودکار نظامی ممنوع شده کار می گیرند. نیکل مکی سخنگوی یک شورای می باشد که مالکان آن حق داشتن سلا را دارند.
We are a rural and farming community here at the bottom of the world and we use
ما یک اجتماع دورافتاده و زراعتی در این گوشه جهان هستیم و ما سلاح را به عنوان یک ابزار استفاده می کنیم و بیشتر ما برای اینکه گرسنه نباشیم شکار می کنیم.
مقامات نیوزلند ابراز امیدواری کردند که این برنامه به همان اندازه کامیاب باشد که در استرالیا موفق بود. در مشابهی در استرالیا زمان تطبیق شد که یک حمله مرد مسلح در جزیره تاسمانی منجر به کشته شدن 35 تن گردیده بود. در آن برنامه در استرالیا بیش از 700 هزار سلا به حکومت سپرده شده بود. برنامه جمع آوری سلا در شهر کرایستچرچ نیوزلند امروز یک شنبه نیز ادامه می‌یابد.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، دفتر حقوق بشر ملل متحد از محکمه استیناف یمن می طلبد تا دستور اعدام را که سوی حوثی‌ها در این هفته در صنعا پایتخت یمن به 30 تن داده شده است مسترد کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بسیاری از کسانی که به جزای اعدام محکوم شدند استادان پانتونها، محصلین و سیاستمداران هستند. دفتر حقوق بشر ملل متحد می گوید این اشخاص متعلق به حزب اصلاح که دائم از حوثی ها انتقاد می کند می باشند. تصور بر این است که از حوثی های شورشی ایران پشتیبانی می کند. آنها با حکومت یمن که از جانب عربستان سعودی حمایت می شود در 4 سال گذشته در نبردند. راوینا شامداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد می گوید اشخاص محکوم شده به اعدام از سال 2016 به این سو در زندان بسر می برند. او می گوید که محکومین در 2017 متهم شناخته شدند با آنکه آنها در جلسات متعدد محکمه حاضر شدند ولی هیچ کدام از آنها برخوردار از داشتن حقوق دفاع مناسب نبودند. شامداسانی می گوید
The arrests also took place without warrants for the most part and they were held without being brought to a court for several months or up to a year in many cases. And suddenly, it came as a surprise to all of us. Suddenly on Tuesday, the court read out the judgment and the convictions and the sentences.
دستگیری ها در بسیاری از موارد بدون داشتن صلاحیت صورت گرفته و دستگیر شدگان برای چندین ماه به محکمه آورده نشده بودند. اما به یک بارگی روز سه شنبه محکمه در مورد محکومیت و جزا حکم صادر کرد.
30 مرد محکوم به جزای اعدام مزنون به عضویت در گروه مسلح و به نیت انجام دادن اعمال جنایتکارانه و خشونتگرایانه علیه کمیته های متعلق به پرسنل حوثی ها می باشند. شامداسانی می افزاید
But this is why we felt it important to come out now and speak about the high likelihood that many of these charges are politically motivated, that there are very credible allegations of torture and ill treatment. Our colleagues on the ground in Yemen have been able to interview some of the detainees and their families.
از این سبب است که ما در صدد برآمدیم و از این که این نوع اتهامات همگی انگیزه سیاسی دارد صدا بلند کردیم. گزارش های معتبر از برخورد نامناسب و شکنجه نیز دریافت کردیم. همکاران ما در داخل یمن توانستند تا با تعدادی از دستگیر شدگان و خانواده ها گفتگو را انجام داده و اسناد را نسبت به اتهامات آنها به دست بیاورند.
شمداسانی می گوید واضح است که به محکومین حق داشتن دفاع کافی و پروسه مناسب محاکمه داده نشده است. او می گوید محکمه باید هر نوع اتهامی را که انگیزه سیاسی دارد مسترد کند و باید پابند به محاکمه عادلانه و معیاری بین المللی باشد.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 نشر شد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.